خارج فقه مسائل مستحدثه با موضوع بازی رایانه‌ای 9 آبان 1400 استاد خادمی کوشا.
در مورد تعاملات غیر مالی در بازی‌های رایانه‌ای در بخش بررسی خود فعل نه اهدافش و نه آثارش داشتیم حرف می‌زدیم. با وجود این که ما تعاملات غیر مالی رو در اون دسته هایی که بیان کردیم که آیا ببینیم از مصادیق باطل هست یا نه، از جهت خود فعل، محتوای فعل و یا از جهت قالب فعل، ولی این تمام کننده بحث در مورد فعل تعامل در بازی های رایانه ای نیست و بلکه آغاز کننده بحثه. به این معنا که ما در مورد فعلی که کاربر، بازیخور، بازیکن در بازی رایانه ای انجام میده هنوز جای بررسی داریم. اون چه که ما گفتیم یک تقسیم کلی هست، نه موضوع شناسانه. یک تقسیم کلی برای موضوع و شناخت موضوعه. شناخت موضوع ما در جاش گفتیم با موضوع شناسی متفاوته. در موضوع شناسی ما میریم سراغ تطبیق اون موضوع کلی بر مصادیق و راهکار تطبیق موضوع کلی بر مصادیق را بررسی میکنیم. خب شما گفتید این فعلتون از جهت محتوا یا از جهت قالب باطل اگر باشه بر اساس اون میزان باطل بودنش حکمش روشن میشه و اگه باطل نباشه باز به میزانی که باطل نیست حکمش روشن میشه، ولی ما این بازی‌های موجود این چندان دردی رو دوا نمی کنه برای غیر فقیه. بله فقیه میتونه تشخیص بده باطل رو با غیر باطل رو، ولی برای غیر فقیه واقعش و حتی برای فقیه هم جای حرف داریم، یعنی باید باز کنیم بحث رو. و اون این است که عرض میکنم چند تا نکته است باید در اینجا مورد نظر باشه. یکی این که برای ارزش‌گذاری یک فعل ما هم باید محتوای اون رو در نظر بگیریم و هم باید قالب عرضه کردن اون رو در نظر بگیریم. و در مورد بازی‌های رایانه‌ای یک شق سومی هم هست که باید در نظر گرفته شه و اون موقعیت انجام اون عمل هست، چیزی که به درستی حالا شاید منظور ما متفاوت باشه ولی به درستی این واژه را به کار برد جناب آقای عبداللهی. ما میپذیریم بحث خوبی هست که گاهی حالا شاید بعضی ها در قالب عمل و عکس العمل بگن، یعنی بگن حیثیت تعاملیش، همین بحث موقعیتش خوبه. ما برای ارزش گذاری یک فعل در بازی های رایانه ای علاوه بر محتوا و قالبش اون موقعیت اون فعل را هم باید در نظر بگیریم. چرا؟ چون باطل بودن و نبودن، مطلوب بودن و نبودن، مثبت بودن و هر چی تعبیرایی که میخواید بکنید، خوب بودن و بد بودن، همه اینها ترکیبی از خود فعل و محتوای فعل و جایگاه فعل، همه اینها مؤثره. مثال عرفی بزنم، همان گونه که یک آب برای فرد تشنه، برای مولا، وقتی توسط نوکر برده آورده میشه، چند امر کنار این آب آوردن لحاظ میشود. خود آب کیفیتش آشامیدنی باشه، ظرف آب که عرض شود مطلوب باشه، مثلا میتونه ظرف کثیفی باشه ولو داخلش تمیزه ها، بیرونش کثیف باشه، اینا که گفتم داخلش تمیزه، یعنی خود آب مشکل نداره، آب در یک ظرفی است که داخلش تمیزه تمیزه، اصلا بفرمایید تو ظرف یک بار مصرف گذاشته توی یک مثلا فرض کن قالب کثیف ولی اون قالب خیلی کثیفه، مشمئز کننده است، این مطلوبیت نداره، ملامتش میکنن با این وضع آب رو بیاره برای مولای خودش. همچنین هم موقعیت رو لحاظ کنید، یعنی این آب رو در چه موقعیتی به مولا بدهد و مولا در چه موقعیتی آب رو بخواهد، همه اینها در اینکه این مطلوب هست یا نه. مثال بزنم، همین گفتم موقعیت، مولا اگه در هنگام نماز باشه، حالا هی برده بیاد بگه مولا جان بفرمایید بفرمایید، هی صد بارم بگه بفرمایید، این جای ملامت داره، جای عرض شود که تشویق و مد و حسنا نداره، ولو داره امر مولا رو امتثال کرد ولی موقعیت رو رعایت نکرده. این هست که اینها مؤثر در ارزش گذاری ها هستند. بر همین اساس ما میگیم در بازی های رایانه‌ای اتفاق خیلی مهمه این قصه. داشتم فکر میکردم که چگونه بازی سازان حرفه‌ای در کشورهای خارج، در کشورهای بیگانه، با ترکیب برخی امور مطلوب کنار برخی اموری که برای ما نامطلوب، برای اونها خب البته برنامه میرزن برایش که برسن دیگه، مقصودشون هست، کنار امور دیگر چگونه مقاصد خودشون رو در قالب مطلوب برای جامعه دینی، حتی جامعه مذهبی عرضه میکنن. چند نمونه هی بگیم اینا رو، چون واقعش تو بازی ها هست داخل. فعلی از جهت محتوا چه بسا خیلی خوبه، مثلا محتواش کمک کردن به دیگران هست، توی بازی اومده، کمک کردن به دیگران هست، ولی قالب عرضه این قالب منفیه. مثال بزنم، مثلا اون کاراکتری که این کار رو میخواد انجام بدهد، این فعل خوب رو میخواد انجام بده، ظاهر بسیار بسیار ناپسند مذهبی داره، دینی داره، و یه جورایی در واقع این بیهجابی بگیم، این هرزگی را یه جورایی داره عادی نمایی میکنه، اونم تازه در قالب کسانی که آدم های خوبی هستن، یعنی میخوان کار خوبی انجام بدن. بچه وقتی بازی میکنه اینا را ازش اون قبح قضیه در نظرش کاملا میشکنه. گاهی هم نه، فعل فعل خونساست، مثلا یه تاکسی داره هی افراد رو جمع میکنه و سوار میکنه و پیاده میکنه و اینها، وقتی داره سوار و پیاده میکنه، کسانی رو داره هی سوار میکنه که ظاهرهای اونچنانی دارن. در کشور اسلامی یا برای مسلمانان اون ظاهرها اصلا پسندیده نیست، یعنی منهیون عنه، باطل شرعیه در کشور اسلامی، باطل عرفی هم هست، ولی اونو اینقدر جالب برای بچه عادی نمایی میکنه که بچه هم در سنین 6-7 سال حتی بالاتر میبینی با همون وضعیت راحت فکر میکنه اشکالی نداره برم بیرون، تا زمانی که اونو فکرش شکل نگرفته. نمیخوام بگم میخوام فعل رو بر اساس آثارش الان قضاوت کنم ها، اینو نمیگم ها، جدا کردم این رو، دارم خود محتوای فعل رو و قالب ارزش رو دارم میگم. این که حالا آثارش چه میشود اون بحث دیگه ایه. خود فعل کار خوب، گاهی هم برعکسه، مثال دیگه فعل بدی دارد انجام میگیرد، مثلا تخریب، غارت، نمیدونم تخریب مقدسات است و و و، گاهی میبینی از سوی اون کاراکتری که داره این رو انجام میدهد نماد مذهبی داره، میرود بانک ها رو مثلا یا خانه ها رو خراب میکنه و اینها، ولی اون کسی که داره این کار رو میکنه نماد مذهبی داره، یعنی قالب اون فعل، قالب انجام فعل اینگونه طراحی شده که یک قالب مذهبی بهش دادن، فعل بد، محتوای بد در قالب مذهبی داره صورت میگیره. خود این کار، خود این کار وقتی که میخوایم بگیم این فعل به نظر شما درسته یا نه، برای قضاوت کردن راجع به این که این فعل درسته یا نه فقط به محتوا نگاه نمی کنیم، به قالبش هم باید نگاه کنیم. ولذا اینجا یک سوال اساسی پیش میاد، اون سوال اساسی خیلی مهمه، که در تعارض بین محتوا و ظاهر چه کنیم؟ واقعا افراد بازی ساز یا افراد مصرف کننده بازی چه بکنن؟ چگونه اینها رو بتونن تشخیص بدن؟ کاری از جهت ظاهری، ظاهرش خوبه، باطنیش یعنی محتواش، میبینیم محتوا بده، از اینا توی بازی ها گنجانده شده. این است که ما باید یک فصل در واقع مفصلی راجع به همین قسمت انسان باز کنه در جای خودش. حالا در این جلسات فقط یک اصول کلی رو خواهیم گفت، ولی این خودش یک بحثیه واقعا، در همه امور هم به دردمون میخوره. حالا اینو بهش خواهیم پرداخت. نکته بعدی اون موقعیتی است که عرض کردم، ما در ارزش گذاری برای فعل ها توی بازی های رایانه‌ای نباید اون حیثیت تعاملی رو نادیده بگیریم. حیثیت تعاملی همونیه که حالا تعبیر، حالا من فعلا تعبیر به موقعیت نمی کنم، همون حیثیت تعاملی شو. منظورم از حیثیت تعاملی یعنی اون عمل عکس العمل رو، یا تعبیر دیگه در چه موقعیتی انجام گرفته و چه به دست میاره، این کار برای چی بوده، نه اینکه هدف از اون آقای بازی ساز هدفش چی بوده ها، نه توی این بازی تو که این کار کردی در برابرش چی دریافت میکنی، این مهمه. امکان داره کار خوبی انجام دادی تشویق نگیری، کار بدی انجام دادی تشویق میگیری، نه امتیاز مالی ها تا بگی چطور تعاملات مالی، نه فقط همون کف زدنی که گاهی عکس مثلا کف میاد، یا یک بوس کردنی که نمیدونم اون قلب ها و این ها یه دفعه منتشر می شود و از این قبیل حرف ها. این عمل و عکس العمل توی این بازی تعامل شکل بگیره، شما یعنی بازیکن یک حرکتی می کنه، در برابر این حرکتی حرکتی ایجاد می شود. وقتی من می بینم از کلیت این بازی داره کار زشت را خوب قلمداد می کنه، کار خوب را بد قلمداد می کنه، مثلا طرف رفته است مثلا همونجا بگیم در جایی که تونسته است یک کار زشتی، حالا به تعبیر ما تخریب مثلا فرض کن یک مقدسات یا اصلا تخریب اموال انجام داده، تشویق میگیره، امتیاز میگیره، ولی امتیاز غیر مالیه، یعنی امتیاز. این در نگاه در واقع این بازیکن، این بچه‌ای که داره بازی میکنه اثرگذاره، برای اونایی که حالا بزرگتر هستن هم یه جور دیگه اثرگذاره. حالا ما از جهت آثارش نمیخوایم حکمشو بگیم، خود این عمل میگن این عمل کار زشتیه. چرا؟ ولو این کاری که انجام داده محتواش هم حتی در یک جایی بگیرید که محتوای چندان مثلا مؤثری نباشه، از اون طرف قالبش چندان مؤثر نباشه، ولی این رو شما اینجا ارزشش رو بردید بالا، یعنی این کاری که چندان کار مهمی نبود رو شما آمدید کار مهمی، اون یکی که کار مهمی بوده مثلا اون رو آوردید پایین، بد جوری دارید معرفیش میکنید. وقتی به من میگن خب به نظر شما این ماشین، این بازی تعاملاتش چگونه هست، میگم تعاملاتش منفیه. ارزش بخوام بذارم میگم منفیه. چرا؟ میگم برای اینکه این کارو کرده. سرجمش این هست که این بازی خواسته است کارهای بد را مثلا خوب جلوه بده. این تو ارزش گذاری تعامل ها به دردمون میخوره. اگه ما بخوایم بگیم که آقا این تعاملات های درسته یا نه، حتی حکم شرعیش هم بگیم، حالا اخلاقش که جای خودش باید گفته بشه واقعا اخلاقش هم، چون گاهی فقه نمیتونه به راحتی حکم حرمت بده، فوقش میگه آقا مثلا مکروهه، ولی اخلاق چه بس رو بگه و تربیتی بگه نه آقا این درست نیست. این خیلی مهمه. این به این معنی نیست که فقه به یه بنبستی میخوره ها، نه، فقه چیزی را حرام میکنه که خیلی خیلی مهم باشه از جهت مثلا محتوایی و آثاری و غیره، هرچ اونایی که دارای مفسده بزرگی باشن. نمیتونه فوراً به یه سیگار کشیدن بگه حرامه، ولی تربیتی میتونه این کارو بکنه. تربیتی میتونه بگه من کاری به حرام ندارم، من میگم این کار نباید بشه. حکم حرمت فقهی رو نمیگم، ولی من خودم برای خودم ضابطه دارم از جهت تربیتی این کار نباید بشه. و ما وقتی میخواییم الگوی بازی اسلامی را بچینیم، ضرورتاً بر اساس فقه نمیچینیم، ولو فقه باید درش بررسی بشه، ولی فقه همه چیزمون نیست اونجا، چون اونجا ما باید مسائل مختلفی را از جمله تربیتی را در نظر بگیریم. و اینجا اونجاییه که تربیتی ما باید از این جهت هم مثلا توجه کنه به افعال اینها. و من بازم عرض میکنم هر از گاهی به تناسب میگم گروه تربیت ما هم حالا تا اطلاع ثانوی، تا زمانی که الگوی ویژه‌ای ندارد، با همین الگو بره جلو بد نیست. یعنی خود فعل، آثار فعل، اهداف فعل، اینها رو در واقع در نظر بگیره، مگه اینکه بگیم ما تربیتی ها کلن به اهداف کاری نداریم که بعیده. بالاخره این قالب تا زمانی که خلافش ثابت نشده، همین قالب رو اینها هم اجرا کنن. ما نیاز داریم الان در مورد بحث تربیتی بازی ها واقعش مسائلش بررسی بشه. این از خیلی خوب. پس این سه تا محور در ارزش گذاری تعاملات لازمه برامون. و در مورد بازی های رایانه‌ای واقعش امروزه نمونه‌هاش شما دیگه میتونید بشمارید. خیلی ما زیاد از این قبیل چیزها داریم در بازی‌های رایانه‌ای، زیاد شده. حالا بعضی موقع هست که خیلی تابلوه، یعنی نشان می‌دهد که افراد باید برن مثلا کعبه رو، اصلا به نظرم یکی از بازی اینجوری هست، نماد کعبه هست، نمیدونم که باید برن اونا خرابش کنن. هستش تو بازی‌ها؟ به نظرم یک چیزی هست اصلا اونجایی که چرا اخیراً هم اتفاقا این رو اومده، یعنی خیلی وقت ازش نمیگذره که توی این بازی باید افراد سعی کنن راه سریعتر و بهتر زودتر رو پیدا کنن برای اینکه برسن به اون کعبه و اون مسجد الحرام گونه هست، یعنی طوری طراحی شده تداعی اون صحنه های مسجد الحرام میکنه اون رو خرابش کنه. خب یه موقع اینجوری خیلی روشنه که این ضد اسلامیه، اینا گروه های ضد اسلام. شما میدونید که در خارج از کشور گروه های ضد اسلام خیلی جدی هستند، حتی گاهی فی سبیل الله، بین خودشون فی سبیل الله علیه اسلام حرکت میکنند، نه اینکه فکر کنید. یعنی بعضی از مسیحیان اونقدر تبلیغ شده علیهشون، یک مسلمان رو میگیرن تا مرز کشتن میزننش، و حتی اگه بتونن میکشنش، به این خاطر که اینها کسانی هستن که جامعه بشری را آلوده کردن، تروریستان هستن، فلان و فلان. بی جهت بدون هیچ گونه یک فرد عادی رو فقط به این اتهام که مسلمان هست میزننش. شاید شما بعضا از این صحنه هاش هم منتشر شده باشه. بالاخره خب گروه هایی هم همچنان که تبلیغ میکنن علیه اینها، کارهایی میکنن این گونه، یعنی تبلیغاتشون گاهی در صفحه بازی های رایانه‌ای خودشو نشان میدهد. از اون طرف یهودی ها درسته که برای دین خودشون تبلیغ نمی کنن، ولی برای کوبیدن دین دیگر خیلی خیلی بودجه خرج میکنن، خیلی هم سرمایه گذاری میکنن، هزینه میکنن برای این کار. در هر صورت این اون چه که در اسلام ما ارزش قرار داده شده، اصلا گویا تعمد دارن بر این که در زمینه حالا بحث حجاب یک نمونه شه، تعمد دارن بر این که بر خلاف اون عمل کنن، و اونم به اندازه‌ای که دیگه میبینید چه اندازه، واقعا دیگه چیزی آخرش دیگه نیست. یعنی یک زن تو بعضی از این بازی‌های رایانه‌ای دیگه اوریانه دیگه چیزی نمیشه گفت، که چیزی نمونده دیگه، ظاهر میشود. بعد خب این بچه مسلمان هم میخواد خب با اون بازی کنه، حتی گاهی کاراکتر خودش رو هم اونا انتخاب میکنه دیگه بدتر. یعنی اینها یه جورایی داره ذهن بچه رو شستشو میده، حتی حالا این تو آثار انشالله بررسی میکنه. در هر صورت پس این سه جهت باید بررسی بشه. اما یک نکته مهمی که گفتیم اون رو بهش بپردازیم، یعنی اون بحث تعارض بین یا تضاهم بین ظاهر و عرض شود محتوا و ظاهر، این از جاهای پیچیده هست یه جورایی. برای اینکه ما حکم فقهی یک فعل را بگوییم، ارزش گذاری کنیم از جهت فقهی، نمیتوانیم فقط به یکی از این سه مورد توجه کنیم، محتوا و اون طرفش هم ظاهر و موقعیت، چون ظاهر و موقعیت هم یه جورای داخل در ظاهره، موقعیت هم داخل در ظاهر حساب میشه. محتوا و اونها رو فقط محتوا و ظاهر رو، یکی از این دوتا رو ببینیم. چرا؟ چون یک فعل با تمام دلیل اصلیش اینه، با تمام قیود خودش یک عمل حساب می شود و ارزش داده می شود، همچنان که در همه افعال حتی در عبادیات هم این گونه است. نماز خوندن با قید با وضو بی وضو، با رکوع بی رکوع و همه اینها بر اساس اینها ارزش گذاری می شود در همه افعال، چه عقلایی هم همینطوره، مثال هم زدم، عرفی هم همینطوره. آب دادن به مولا با آداب بی آداب، همه اینها ارزش گذاری می شود. خب حالا سوال اینجاست که گاهی این دو با هم دیگه تعارض می کنند. مثل همون مثال عرفی رو بزنیم بد نیست، آب رو در ظرف کثیف آورده، سرجم و محصول امتیاز دهی یا اون کار نهایی، امتیاز نهایی برای این کار چه خواهد بود، منفی یا مثبت؟ در این گونه موارد باید هر کدام از محتوا و ظاهر به تنهایی باید ارزش گذاری بشه. مثلا اتفاقا تو همین مثال آب میخوام هر دوشو پیاده کنم. مثلا گاهی محتوای کار خیلی ضروری و مهمه ولی ظاهر کار زیاد مهم نیست. مثال در صحنه جنگ مولا زخمی شده افتاده و به فرض کن بنده خودش میگوید که برام آب بیار، خب اون میره توی ظرفی آب میاره که این ظرف تمام دور برش کثیف و اینهاست، ولی صحنه جنگه، امکانات کافی نیست و و، ولی آب رو بالاخره آورده. اینجا شکی نیست که محتوا غلبه میکنه. چرا؟ چون محتوا لازم و ضروریه، اما پیرامونی ها و قالب زیاد مهم نیست، خصوصا در اون موقعیت که ما مثال زدیم. حالا همین رو در نظر بگیرید، اگر در یک موقعیت کاملا عادی باشه، مولا از بنده خودش آب بخواد. امکان این که آب را در ظرف سالم و درست حسابی بیاره هم بوده، ولی اون بره و آب را در ظرف کثیفی بیاره، اینجا باز خیلی روشنه که کسی این بنده را ستایش نمی کنه، آفرین آب آوردی. نه، اصلا قبل از این که بگن آفرین آب آوردی بهش دربری میگن که چرا تو این ظرف آوردی. بنابراین ببینید قضاوت کردن اصلا کلی نمیشه گفت. نمیشه گفت همیشه محتوا مقدم است، نمیشه گفت همیشه هم قالب مقدمه. این باید بررسی بشود. این که گفتم پیچیده هست اینه. خب بررسی کردن اون با چه ضابطه ای؟ یه ضابطه شو من اشاره کردم بشه، اون همین است که ببیند کدام یک ضروری هست کدام غیر ضروری. ولی همیشه این باز جوابگو نیست، این همه کار نیست، این همه ارزش‌گذاریه نیست. گاهی از یکیش از یه جهت ضروریه، دیگری هم از جهت دیگر. باز در همین مثال آب میخوام پیاده کنم، آب برای مولا آوردن ضروریه، اما از نگاه و عرفی ظرف هم باید تمیز باشه، اونم ضروریه. بازم میگم بیرون ظرف ها، داخل ظرف کسی نگه این دوتا از هم جدا نمیشه، آب سالم تو ظرف ناسالم نمیشه، نه بیرون ظرف ها داریم هی میگیم. از نگاه و عرفی میگن نه اینم لازمه، این یه جور ضرورت داره، اونم یه جور ضرورت داره، هر دوشون هم ضرورت دارن. اینا گاهی با هم میخواد تعارض کنن، یا به تعبیر دقیق تر تضاهم کنن. حکم کدام در واقع مقدم میشود؟ بله،
یه سری موارد همچنین که شما میفرمایید مثل آبیه که به ظرف تمیز میمونه و ماهیت هر کدوم مستقل داره، یعنی آبیه ماهیت داره، اون ظرف هم یه ماهیت داره.
سبوس بله.
و توی اینجا همین مثل نیست، یه سری موارد هست ماهیت اون محتوا متأثر میشه از ماهیت قالب،
درست،
و اصلا سرایت میکنه، یعنی همون مثل که همونجوری مثلا ظرف کثیف و آب هم کثیف میکنه و اصلا ماهیت فعل مثلا توی چیزای بوقرداری
اون یعنی تفکیک نمیشه کرد. یه جورایی مثالی که زدید ظرف داخلش کثیفه میزنه آبم کثیف میکنه،
مثلا من میگم که زدم نظر شما حکمش چیه؟ میگه که خب کیو زدی؟ میگم که مثلا یه بچه رو زدم، میگن چرا زدی؟ میگم مثلا ادبش رو، میگم آفرین. اگه بگم که
چقدر زدی؟
چقدر زدی؟ یعنی همه این موقعیت ها و قالب ها، همه این قالب ها توی این که اصلا ماهیت این فعل چه بشود و اوقلا دماندش شکر میکنه هم تاثیر میذاره، ماهیت عوض میشه.
ببینید ماهیت عوض نمیشه ها، اهداف و شما باز دوباره رفت سراغ ذهن شریف شما با اهداف و با آثار خوبه. نه الان درسته ماهیت فعله، منتها منظور ما از ماهیت اون نماد ظاهریش یک بحث، نماد باطنیش یکی. ولی شما الان ماهیت رو که میرید مثل این که میگید آقا تربیت تعدیب، این زدن ماهیتش تعدیبه، اون زدن ماهیتش تعذیه و اذیت، این دوتا با ما از اون جهت نگاه میکنیم ماهیت رو میگید. نه ما که میگفتیم ماهیت منظورمون اون نبود، ولی لذا اومدیم اهداف و آثار رو گذاشتیم کنار دیگه، ولی نمیستیم جدا کنیم که مگه میشه اون ماهیتی که در ذهن شما هست تمام اهداف و آثار و همه اینا رو، که اون چیزی هست که ما آخرش میخوایم بگیم ببین بازی رایانه‌ای رو بالاخره ماهیت حرمت داره یا نداره، اینو باید همه اینا رو دخیل کنیم. ولی ما برای اینکه ذهن شما دقیق‌تر بشه اومدیم جدا میکنیم، میگیم ببینید منظورم از محتوا اون نمایه و نمایه اون نمود باطنیشه، و منظورمون از قالب و اون نمیدونم ظاهری بودنش اون نمود بیرونیشه. اینا رو میگیم با هم دیگه بسنجیدش. وقتی میخوای یه کاری رو بگی الان یه کار نمود داخلیش چیه؟ کمک کردن به دیگران. ولی اون نمود بیرونیش چیه مثلا؟ اون رو ببینید در چه ظاهری داره این رو انجام میدهد؟
ماهیت تغییر میده. مثلا الان این فعل، این فعل مثلا یه وقت هست این زیر لامپ
درسته
میشه لامپ درسته میکنه همین فعل یه وقت این توی یه مجلس لحویه همین فعل میشه رمز بخواهم بگم موقعیت
قبول کردیم خب موقعیت ها رو قبول کردیم
صرفا نیست که ماهیت ها مستقل باشه اینا به من سرایت میکنن که یعنی شاید اینجا داره که یه تقسیم اولی بکنیم آیا این سه در هم به لحاظ ماهوی اثر دارن یا اثر ندارن اگر اثر دارن به چه نحو میشه اگر اثر ندارن باز به چه نحو میشه اینجا ندرسته
چرا این که تعبیر میکنید به ماهیتش میگم باید منظور از ماهیت روشن بشه و الا خب این که درسته یعنی ظاهر خیلی از افعال شبیه به هم هستن این دلیل نمیشه که ما که میگیم ظاهر پس یعنی قبول نداریم که اون جهات دیگر شما امکان دارید راه میری گاهی یعنی پا میزنی گاهی داری گل لغت میکنی گاهی داری ورزش میکنی و بالاخره اون هدف تو از اون چه تأثیر داره در این که این کار شما اسمش چی باشه حتی به قول شما گاهی داره پایین بالا میپره ورزش میکنه گاهی هم نه در یک صحنه رقصی داره پایین بالا میپره اینا خب اینا همون بحث برمیگرده به اهداف بیشتر
موقعیت
هم همین موقعیت در اهداف تأثیر میگذاره یعنی شما که میگید در چه موقعیتی اون موقعیت باعث میشه یعنی از این آقا بپرسی چیکار داری میکنی میگه توی این موقعیت قرینه کاره یعنی قرینه ظاهریشه شما نیازم نداری دیگه بپرسی ازش برای چی این کارو میکنی کسی که تو مجلس مثلا میگم عروسی داره به پر میکنه داره موزون حرکات موزون انجام میده دیگه کسی نمیگه آقا این کارا رو برای چی انجام میدی آره اینجا اصلا بگه ورزشم میکنم ازش قبول نمیکنن درسته خب این موقعیت یه جورایی برمیگرده به اون هدف کار یه جورایی اگه یه جایی رو مثال بزنی که اینجوری باشه یعنی واقعا یک فعلی در خارج داره انجام میشود ما الان قبولم داریم که بله امکان داره ظاهر یک عنوان در خارج وقتی میخواد تحقق بگیره ظاهرش یکی باشه هر دوشون ظاهر هر دوشون یکی باشه اما این مثلا اسمش چیزیه مثل همون قیام کردن برخواستن یا نشستن یا کلاه از سر برداشتن هر دوشون هر شما تو عرفی کلاه از سر برمیداری توی عرف دیگه هم کلاه از سر برمیداری اصلا هیچ با هم دیگه فرقی نداره ولی در یک جا اهانت است در یک جا احترام است یعنی اینا با هم دیگه متفاوت هست بالاخره اما اینو منظور ما نبود منظور ولی تعبیر به محتوا که میکنیم ماهیت تعبیر نکردیم گفتیم محتواش یعنی این که این کاری که شما انجام میدید الان در بردارنده چه مثلا پیامی است یا بگید چه کاری رو میخواد اصلا انجام بدید خلاصش چه کاری الان تو نگاه عرفی چه کاریه کار خوبه کار کمک کردن است کار ورزش به قول شما کار رقص است هر چی هر کدومو گفتید میگیم خیلی خوب اون کار ارزشش رو بذار از جهت محتوایی مثلا اگر گفتید کمک کردن فورا میگید از جهت محتوایی این کار خوبه کمک کردن دیگه اگه همین کار رسمش دیگه میذاری بازم میگم از جهت محتوایی ارزش رو بذار خوب یا بد خب بعدش بیا حالا میگم حالا یک همین محتوای خوب رو ببین در چه قالبی داره عرضه میشود شما یک موقعی هست دارید کلمات الهی رو میخواید ترویجش کنید روی لباس مینویسید ترویج میکنید ببینید ترویج این کارتون از جهت ترویجه خیلی خوب ترویج رو بشه نمره میدی ترویج آیات قرآنی خوبه ولی ترویج رو باید ببینی حالا در چه قالبی داره انجام میده یه موقع از روی توپ فوتبال نوشته که هی میخوان بهش لغت بزنن یه موقع از روی مثلا یه کلاه سربندی نوشته مثلا آیه قرآن رو خب اینا رو میسنجی بر اساس اون قالب ارزش میای میسنجی میگه آقا در یه جای میگی درسته این ترویج اصلا ترویج غلطیه درسته که تو الان آیات قرآن نوشتی تو این توپ هر جا که میره هر کی میره روش نوشته الله اکبر یا اسم الله رو نوشتی توش همه جا این توپ داره غلط میزنه همه دوربین ها روش هم دارن میبینن الله رو هی یاد الله میکنن ولی قالبش قالب خوبی نیست گرفتی بله همینه دیگه آفرین ماهیت هم... نه تعبیر به ماهیت من نمی کنم میگم محتوا سر جاش ولی بعد ارزش گذاری برای همین گفتم محتوا رو نگاه میکنی قالب رو نگاه میکنی بعد میگی آقا اصلا این عنوان میرود تحت عنوان مثلا میگم حد که اصلا این رفت تو اون عنوان چرا رفت اینه اتمنان میخواستم ضابطه بدم همین بود میگفتم داشتم اینا میگفتم پس یه موقع از اینجوری میسنجیم حالا برگردیم. خوب شد، این سوال خوبی بود. در ارزش گذاری برای یک عمل باید هم محتوا با اون معنایی که گفتیم، یعنی کاری که بریده از قالبش داره انجام میشود. در مثال چند تا مثال اصلا بزنید، هر دو مثال هم بزنید اشکال نداره. یکی اون بحث ترویج ذکر الهی مثل نوشتن اسم الله در جاهای مختلف برای اینکه ذکر الهی زیاد بشه یا آیات الهی، یا مثل اون مثال آب رو بزنیم، یا مثال اون نشید چی بود مثالی که زدیم، مثال دیگه هم داشتیم. آره حالا مثال های متعدد زده شد، حالا یکیش هم بحث مثلا حالا به قول ایشون اون موقعیت گام زدن و ورزش کردن و امثال اینها، یا به قولشون لامپ بستن. طرف گاهی دستش اینجوری میکنه داره لامپ میبنده، گاهی نداره هی میچرخونه هی. بله، یک موقعی پس اون کار کردن رو لحاظ میکنه، اونا یه نمره گفتن باید نمره شونو بدیم، نمره این رو میدیم، این کار خوب. بعد یک میریم سراغ قالب، قالب رو هم نمره شو میدیم. اگر دیدیم این قالب داره غلبه میکند بر اون محتوا، در اون مثال ترویج ذکر الهی پیادش کنیم. اسم الله رو میشود در هر جایی نوشت تا اینکه زیاد بشود نام الله و ذکر الله زیاد بشه. حالا شخصی این رو توی بازی برداشته رو فوتبال نوشته، رو توپ فوتبال نوشته، این در این حال که داره اون محتوا رو داره ها، یعنی ترویج ذکر الهی هست، ولی کنارش قالب قالب خوبی نیست، به اندازه ای که چقدر خوب نیست میخوایم نمرشو بدیم. حد که اسم اللهه. خب میدونید حد که اسم الله که باشه حرامه، مستحب نمیتونه با حرام مقابله کنه دیگه، ولی این غلبه میکند بر اون، نتیجه کل کار چی میشود؟ میشود حرام. دلیل حاکم بگید. بله اشکال نداره، همین هم هست، یعنی عنوان رو عوض میکنه. پس ضابطش این میشود هرگاه هر کدام از دو طرف، چه محتوا چه ظاهر قالب، بتواند عنوان کلی را تغییر دهد، عنوان کل این فعل را تغییر دهد به طرف خودش، مثلا در این به طرف خودش هم نگیم، تغییر دهد به یک عنوان دیگه ای، اون غلبه میکنه. چرا؟ چون الاحکام تابعتون لل، بگید اسما، اسما هم که تابع شد اینجا برای این ترکیبه. گرفته چطور شد استدلال فقهی شد؟ یعنی این ادعا نیست دا، استدلال پاش خوابیده. این که میگیم هر کدام از این محتوا و ظاهر اگر عنوان رو تغییر بدن، عنوان ایجاد کنند، او در واقع ملاک حکم میشود، ملاک ارزش گذاری میشود. چرا؟ چون که وقتی تونست عنوان رو تغییر بده، احکام تابع عنوان است. الاحکام تابعتون للعناوین، الاحکام تابعتون للاسماء، الاحکام تتبع الاسماء. این تعبیر رو ببینید از فقهای قدیم تا جدید این رو دارن، بهش میگن قاعده تبعیت احکام از اسامی. شناخت این به راحتی برای عادی افراد عادی ممکن نیست، این از اون موضوع شناسی هست که ما میگیم کار فقیهه، نمیتونه به راحتی اینو تشخیص بده. قالب رو، محتوا رو، گاهی اغلب اتفاقا گول محتوا رو میخورن، اغلب گول محتوا، یعنی اون باطنی کار رو، که میگن خب نه بابا این معلومه دیگه کار خوب داره انجام میدهد. یادم هست یک جوان نوجوان بسیجی داشت با چه آب و تابی داشت فیلمی رو برای بقیه بسیجی ها تعریف میکرد که دیده بود. بعد جالب این میگفت این جوان هم اومد و خلاصه دید هوا سرد است و اینها، این دخترک داره میمیره، موند که چگونه این رو نجات بدهد. یادش افتاد که در فلان جا مثلا پیر مردی فلان اینو گفته بود که اگر چنانچه هم بستر بشوند گرما تولید میشود و اشراق و اینجوری، و نهایتا این جوان برای اینکه این زن رو از مردن نجات بدهد، از سرما و یخ زدن نجات بدهد، مجبور شد با او مثلا اون کار را کرد. بعد چقدر و اونو نجات داد بالاخره. پیش خودش داشت برای اینها، حالا گاهی شیطان هم میاد تو ذهن افراد میکشه میبره دیگه، نیروهای درست میکنه طرف، یا نمیفهمد که نیروی شیطانه. یک بسیجی خوب ما مثلا داره این رو بر فیلم رو داره تعریف میکنند اینها، و بعد خب این چه ضرورتی داره، چقدی نمیدونه خودش هم ها، خودش اصلا تو این وادی ها نبود ها، اون صحنهشون قصه واقعیه، طرف داشت تعریف میکرد اینا که بله این کار خیلی خوبی کرد اونجا، با این کارش تونست اون رو نجات بدهد. نمیگیم اگه آیا همچین موقعیت پیش بیاد حکمش چیه، اون معلومه. یعنی اگر قرار باشد یک جایی فرض بگیریم به هر دلیلی که حالا ممکن است، تنها راه انحصاری برای نجات یک فرد از مردن کشته شدن این باشه که یک حرامی رو مرتکب بشه، اون حرام هم میگیم مرتکب شو. ولی بحث این که این فیلم رو درست کرده، برای این کار رو اومده، کار خیر رو در این قالب نشونه داشته، حالا دیگه حالا هرچی. شاید همون با اون فیلمساز خواسته واقعا همینو بگه، بگه در بعضی از جاها لازم از کار حرامی هم انجام بدی برای نجات دیگری، شاید هم اینو خواسته بگه، نمیدونم. قرار وقتی که اینا رو میخواییم بسنجیم، کار راحتی نیست سرجم نمره دادن بهش. حتی فقیه گاهی گیر میکنه و میبینید که الان فقهای ما در بحث واقعا همین بازی های رایانه ای، گاهی هم فتاوای مختلفشون نگاه کنید و هم فتاوایی که گاهی نشون میده که از خوب شناسایی نشده بازی. بعضی از جاهایی که مثلا چه بسا حرام باید اعلام بشود، حالا اینا کم داریم، اعلام نشده، ولی اون جاهایی که فقط یه تعامل مالی شده، فورا ترس قمار بوده، مثلا اعلام شده که آقا این قمار هست و اینها و از این قبیل هست. قرص پس ضابطه کلی رو بدیم، همین شد ضابطه کلی فعلا اینه. و اما اینکه در آفرین خیلی جالب، بله، رابین هود فیلمش ابتدا یه جوری وانمود میکنه که این شخص میتواند بره از حکومت بگیره، ولی حکومت اولش نشون میده که ظالمه، میاد از این اون میگیره ها، بعد میگه اما این آقا میرود و میگیرد از همونها و میاره تقسیم میکنه. حالا تقسیم میکنه به کی چقدر برسه و اینها، و شما یه درهم گرفته بودن ولی این آورد به 10 درهم میده و اینجوری تقسیم میکنن. اینجا تونسته این رو هم یه جورایی، و جالبه شما سر انصافا این فیلمو بچه‌ها همه نگاه میکنن، انصافا سرجمش به رابین هود نمره خوب میدن یا بد؟ خیلی عالی، بله، میگن این کار خوبیه، ولذا تو ذهن این طرف میخوابد که این کارو بکنم اصلا. و این یک شبهه جدی است. شما فکر میکنید این قصه فقط مال حسن بصری نیست که میگن حسن بصری رفت از یک نونوایی یه دونه نون و از یک نمیدونم میوه فروشم یه دونه میوه و برداشت و بدون اینکه اون حواسش پرت بود یه دونه رو برداشت و بعد راه افتاد رفت اینا رو داد به فقیری. بعد امام صادق دید گفت چه کاری بود کردی؟ گفت عجب از شما که این حرف رو میزنی، قرآن گفته اگه کار بد بکنی همون ولا یجزا الا مثلها، اگه کسی سیئه ای انجام بدهد فقط یه سیئه بهش میدیم، ولی اگر کسی حسنه ای انجام بدهد 10 برابر. خب من دو تا کار بد انجام دادم، قبول، اما یه کاری انجام دادم که 10 برابر شد، پس 2 از 10 کم کن، 8 من هنوز اینجا دارم. پس وقتی حاصل جمع اینها رو میگه حاصل کار نگاه کن، من هنوز 8 الان امتیاز دارم، 2 امتیازم رفته. بعد اون موقع حضرت بفرماید که پس اینا گرفتی اونو تو توجه نکردی که نمای تقبل الله من المتقین، کار باید اون حسن هم فعلی و فاعلیش باید در نظر بگیری، فقط یه طرفه نگاه نکنی. این شاید بگیم همینی که من دارم میگم، یعنی محتوا و قالب رو با هم، محتوای کار کمک کردن به دیگرانه، منتها قالبش چی؟ در قالب دزدیه، دزدی کرده ورده داره به این کمک میکنه، محتوا چیه؟ داره کمک میکنه، داره به فقیر رو از چه بسو داره بالاخره زندگیشو تغییر میده. اینه منظورم. اینجا باید بسنجیم اون چیزی که حالا حضرت به اون حسن بصری گفته، چون به اون بحث اجتهادی و استدلالی نمیتونست بگه، باید یه آیه قرآن میگفت تمام میکرد میرفت. ولی ما اگه بخوایم اینو در همه یک قاعده کلی کنیم، همینه که دارم میگم، باید بسنجیم ببینیم کدام میچربه بر دیگری. خب وقتی دزدیدی تو دیگه مالک نیستی تا ببخشی که، پ پس اون بخشیدن اصلا عنوان تحقق نمیگیره رو اون. این میشود همون دزدی. سرجمش حتی دزدی، تازه تصرف در مال دزدی هم هست. یعنی دو تا کار گناه کرده. یکی آخه دزد موقع است مالو میدزده، این یک دزد یک گناه. دوباره اینجا میبرد این رو تصرف اتلافش هم میکنه. این دومین گناهه. لحظه به لحظه داره گناه میکنه ولی یک کار دیگه گناه. ولذا اگه تا زمانی که هنوز این مال رو دزدیده هنوز راه برگردوندنش هست، ولی وقتی اتلافش میکنه دیگه نه. این هنوز تا آخر همین سرقته، در واقع عنوان سرقت روش میماند. این ضابطه ایست که ما عرض کردیم و البته ما بر اساس اون الاسما تابعتون و معیدش هم همین نقل، حالا بگیم نمیگم این روایت، این نقل هم معید و از این قبیل ها داریم دیگه. بالاخره اینها معیده، این اصلا که باید در ارزش گذاری ها نسبت به این تعاملات در بازی های رایانه ای نمیتونیم فوراً بگیم آقای بازیساز به ما میگه آقا من اینجا الان کار واقعا ببین چقدر کار خوبیه، این الان این کار خیر رو داره انجام میده. شما الگویی که ما میخواییم به این عزیزان بازیساز رای بدیم اینه که نه، فقط به محتوا نباید نگاه کنید، باید به اون قالب هایی که این رو فرا گرفته هم توجه کن تا ارزش گذاری بشه. بازم ببین تاکید میکنم اصلا به اثر نوتر نداشتیم هنوزا، اینکه آقا این کار چه آثاری داره نه، فقط قالب رو داریم میگیم. قالب هم که گفتیم، وقتی میگیم قالب، موقعیت هم تو قالب قرار میگیره ها. عمل و عکس العمله که شما چه میکنید اینا همشون هم یه جورای اونا قالب کاره، ولی برای اینکه ظریف‌تر و دقیق‌تر بشه موقعیت رو جدا کردیم و اگه قرار باشه یه نوشته‌ای نوشته بشه این رو باید جدا کنیم، یعنی بگیم خود فعل و قالب انجام فعل و موقعیت انجام فعل، بالاخره اینها رو در نظر بگیریم و بعد ارزش گذاری کنیم. موقعیت هم دیگه حالا وقت تموم شد که برای موقعیت هم مثال هایی بزنم. حالا شما این مطالبی که توی یک دو جلسه عرض کردم رو مرور کنید، هم رو عرضه مطلب کمی دقت کنید بعد و هم اینکه تکمیلش کنید، هر بحثا رو هم تقسیم کنید، یعنی بحثایی که مثلا منده الان راجع به قسمت خود فعل دارم انجام بحث مطرح میکنم و یکیتون اونجایی که راجع به اهدافه، یکیتون اونجایی که راجع به نمیدونم آثار، یکیتون خب ترجیحاً بنده میگم مثلا آثار رو بدیم آجاقای جمشون که این کار کردم من، آثار رو آجای فلا این رو با توجه به اینکه گروه تربیتی هم هستن، نگاه تربیتی دارن و تخصص تربیتی دارن، این بررسی کنه بعدش تکمیل کنم دیگه. این عرایض ما یک گونه بهانه است در واقع، یک حالا نمیگم سرمشقه، میگم یک خطی ما میکشیم شما پرش کنید دیگه، بالاخره اونچه که نواقصی داره پر کنید، روش فکر کنید، ببینید تا دغدغه فکریتون نباشه روی این موضوع شناسی، اصلا یکی از مهمترین چیزایی که تو موضوع شناسی میتونه راهگشا باشه واقعا درگیر شدن و فکر کردن روی اون موضوع هست. راههاشو خوب در میارید، راههای تجزیه تحلیلشو، و میتونید اون موقع خیلی از مشکلات رو در واقع در شناخت مصادیق بازی ها حل کنید. والحمدلله رب العالمین.